100% آمریکا هست، بر همین اساس است که مسئله افغانستان این کشور اسلامی رو پیچیده تر بکنه. همین که شما میبینید که هنوز به صلح دست نیافتن و الان به سمتی میره که به هر حال کشور به جنگهای داخلی نزدیک بشه، دقیقا عمل کرده غلطی و سیاستهای غلطی که آمریکایی‌ها دارن. دولت ترامپ به نوعی دولت آقای بایدن هم ما احساس میکنیم که مسئله خیلی بدتر داره میشه نسبت به دولت قبلی، و حمایت آمریکایی‌ها از گروه‌های تروریستی که در منطقه هستند، در بخش‌هایی از افغانستان و حتی در بخش‌هایی از پاکستان هست. ما اینجا انتظارمون واقعا بر این هست که هم دولت پاکستان و هم دولت خود جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های منطقه مثل روسیه موضوع جدی بگیرن، که البته جدی گرفته شده، اما به هر حال باید علنی بشه موضوعات در اجلاس‌های مختلفی که وزرای خارجه این چند کشور منطقه دارن تا با این پدیده خطرناک بتونن در واقع برخورد جدی داشته باشن.
شما فکر می‌کنید که در حال حاضر داعش با حضور خودش در افغانستان آیا به اون اهداف عملیاتی که در اونجا در نظر گرفته رسیده یا تونسته در واقع برنامه خودش رو به سرانجام برسونه در افغانستان؟
این سال خیلی خوبه جناب علی فرمودید. اینه نتونسته برسه، اونم به لحاظ هوشمندی که ملت افغانستان داره که سالها سال با تروریسم دست و پنجه نرم میکنه، یه تجربه سنگینی داره. این اجازه رو به داعش ندادن گروه ها و جناح ها و خصوصا فرماندهان سیاسی و جهادی افغانستان و ارتش افغانستان که سالها داره می جنگه. این میدان به داعش نداده که بتونه در واقع یه حضور جدیتر در این کشور پهناور داشته باشه.
حالا فکر میکنید که تصمیم منطقی و راهبردی ما در واقع از نظر استراتژیک در برابر اونها چه نقطه دفاعی رو بایستی بگیریم و چه نکاتی رو مد نظر بایستی قرار بدیم تا از شر و آسیب‌های اونها در امان بمونیم؟ عکس العمل ما چگونه بایستی باید باشه؟
بله عرض میکنم، الان تمام توجهات به دوحه محل در واقع مذاکرات دولت افغانستان با طالبان هست،
بله،
توسط آمریکایی‌ها که محور آمریکایی‌ها هست. الان همه توجهات اونجاست. به نظر من این اشتباه است. از اون طرف هم داعش کار خودش تو کشور انجام میده. من به نظرم میرسه که حالا ما در کمیسیون امنیت ملی مجلس هم این مسئله داریم توجه میکنیم، این هست که حتما جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور قدرتمند منطقه، دستگاه دیپلماسیمون همراه با دولت پاکستان که در واقع به نوعی تو این مسائل در مزان اتهام هستن، و خود دولت افغانستان و حتی فراتر از کشورهای همسایه، کشورهای منطقه‌ای هم که من عرض کردم، روسیه و چین و حتی هند، اجلاس مشترکی داشته باشن و در واقع تا با این پدیده برخورد جدی بکنن و کمک کنن به دولت قانونی افغانستان و همچنین به صلحی که الان هست و آمریکایی ها در واقع در دوحه هم شکست بردن. یعنی تا به حال الان نزدیک به 2 سال هست که جلساتی که آمریکایی ها میذارن در دوحه نتوانسته که به صلح تشکیل بشه و چه نزدیک بشه، و حتی احساس خطر میشه که در واقع جنگ های داخلی که این سابقه در کشور بوده و سابقه خطرناکی هم هست، این ممکنه کشور به وضعیت بحرانی نزدیک کنه. متاسفانه تا به حال این کشورهایی که من عرض کردم، حتی خود دولت ما، حضور فعال دیپلماسی تو این قضایا نداشتن، و مردم افغانستان هم از ایران انتظار دارن، از دولت ایران انتظار دارن. به هر حال 4 دهه در کنارشون بوده، حتما این کارو بکنن، محور قرار بگیره و این ابتکار عمل به دست جاهای دیگه نیفته که کار عظیمی که هست بدتر کنم.
بله، ممنون از شما آقای مالکی که در این گفتگو شرکت کردید و در برنامه بدون خط خوردگی حاضر شدید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
شب شما بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای فداحسین مالکی، سفیر سابق ایران در افغانستان، در خصوص چگونگی تأثیر فعالیت داعش در افغانستان و تأثیر اون بر امنیت ایران و پاکستان. اما بخش بعدی که وارد گفتگو خواهیم شد، تحلیل ادعاهای رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره لزوم بررسی‌های جدی‌تر از تأسیسات هسته‌ای ایران هست. در این خصوص وارد گفتگو میشم با آقای مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. آقای شریعتی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عباسی و همه شنوندگان. اعیاد شعبانی رو هم پیشاپیش تبریک می‌گم.
بله، خواهش میکنم. آقای شریعتی، آقای گروسی مدعی شده بود که پاسخهای طرف ایرانی در خصوص وجود ذرات اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده، در تأسیسات اعلام نشده از نظر فنی در واقع معتبر نبوده. ادعای گروسی چطور تحلیل میشه و در واقع این قضیه رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟
بله، ماجرا به نظر ما در مجلس اصلا فنی نیست. ماجرا بحث اینه که با قانونی که مجلس مصوب کرد به عنوان اقدام راهبردی برای نقض تحریم ها، که 5 ماده اون بحث‌های فنی و کاهش تعهدات ایران بود به دلیل عدم انجام تعهدات طرف غربی، و بندهای بعدیش هم بحث نظارت ها و کاهش دسترسی های بازرسان آژانس و نظارت های برخط دوربین های آژانس بود، این قانون که خب با اجماع در مجلس و بعد هماهنگی بین قوای کشور و با یک صدا در کشور داره اجرا میشه، و حالا با اغماض نسبت به بعضی از شیطنت هایی که داره اتفاق میفته، ولی عزم اراده ملی ما اجرای این قانون هست، مسیر یک طرفه اعمال فشار به ایران و گرفتن امتیاز متوقف شد و در واقع مسیر جدیدی آغاز شده که این بار ایران تعیین میکنه که چه اقدامی باید انجام بشه و چگونه اقدامات طرف متعاقد ایران راستی آزمایی خواهد شد. بنابراین این بحثی که داره الان مطرح میشه همه بحثی قدیمی هست، قبلا درستی شده، قبلا راستی آزمایی آژانس کرده و همه اونها تعیین تکلیف شده بوده. اینها بهانه های جدیدی است برای اینکه یک راه نفسی برای خودشون باز بکنن و بتونن دوباره مسیر گذشته رو احیا بکنن. من قاطعانه عرض میکنم که مسئله گذشته احیا نخواهد شد. ما هیچ مذاکره جدیدی برای موضوعاتی که قبلا انجام شده و منجر به در واقع انشاء طرفهای مختلف برای انجام تعهداتشون شده انجام نخواهد شد. ایران تعهداتش رو انجام داده بود، اما طرفهای متعهد ایران از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی تعهداتشون انجام ندادن. آژانس هم متاسفانه در این مسیر اون نقش فنی و کارشناسی خودش رو کنار گذاشته بود و همراهی کرده بود به مصالح ابزار دست امریکایی ها، و الان هم دارن تلاش میکنن که از این پوشش فنی راهی رو برای بحث‌های مذاکراتی و بحث‌های اعمال فشار مجدد به ایران باز بکنن. هیچ موضوع جدیدی قابل طرح نیست. موضوعات قبلاً طرح در واقع فیصله پیدا کرده، منجر به یک سندی شده که خب البته اون سند رو طرفهای متعهد ایران انجام ندادن، و الان باید آن شکل آژانس فشار بیاره به کشورهای دیگه اینه که شما باید تعهداتتون رو انجام بدین تا ایران بتونه به قبل از اجرای این قانون بتونه برگرده.
جناب علی، فکر میکنین که موضعمون در برابر آژانس و حالا بازرسان و مشخصا غربی ها چطور بایستی باید باشه و چه مکانیزمی رو در برابر اونها در نظر بگیریم تا منافع ما هم به خطر نیفته و از سوی جامعه جهانی هم با اونها همسو نشن و در واقع به بیراهه نرن و در برابر ما هم گارد نگیرند؟
بله، البته نظر جامعه جهانی که این نیست، و خب حتی در موقعی که ترامپ تلاش میکرد عنوان رئیس جمهور آمریکا علیه ایران اجماع درست بکنه در سازمان ملل و در شورای امنیت، حتی در ادعای خودش راجع به مکانیزم ماشک اصلا وجود خارجی هم نداشت و همچین اجازه‌ای نداشتن، شکست خود و نتونست اجماعی رو حتی در شورای امنیت ایجاد بکنه. انقدر این افتضاح بالا بود که بایدن اومد و این اتفاق افتضاح بر ضد آمریکا رو با عنوان یک پوان به ایران می‌خواست بفروشه که من این درخواست رو پس گرفتم، درخواست قبلا از سوی شورای امنیت رد شده بود، آمریکا تنها مانده بود با یک کشور دیگه که اصلا خیلی کشور سرشناسی در دنیا نبود. بنابراین اولا اجماعی وجود نداشته و نداره، ثانیا موضع حق ایران در این مدت گرچه ما لطماتی دیدیم به خاطر بحث‌های اقتصادی و بحث‌های تحریمی زیاد، اما لااقل موضع رسمی ایران و موضع حق ایران کاملا آشکار شده که ایران از موضع یک مظلوم مقتدر داره در صحنه بین‌المللی ایفای نقش میکنه. به ایران ظلم شده اما ما اقتدارمون رو نشان دادیم و این قانونی که الان پیش روی آمریکایی هاست و روی میز اونهاست، موضوع پرونده ایران یه موضوعات قدیمی نیست و این نقطه عطفی که در اتفاقات و روابط ایران با آمریکایی ها با اتحادیه اروپا و کشورهای طرف تعهد ایران روی میز قرار گرفته، الان منشأ همه این داد زدن ها و اعلام نظراتی است که داره اتفاق میفته. هیچ احتمالی برای اجماع علیه ایران وجود نداره. نشانش هم اینه که کشورهای اروپایی که پیشنویس قطعنامه رو در شورای حکام داده بودن، برای اولین بار این پیشنویس رو خودشون پس گرفتن از ترس اینکه اقدامات بعدی ایران کاملا معلوم بود که تهدیدهای ایران رو جدی گرفتن، برای اینکه ما تعهدات در واقع قبلیمون رو حتی کاهش بیشتری بدیم، از جمله غنی‌سازی 60%، از جمله کاهش باز تعهدات ایران در بازرسی ها و همکاری با آژانس، و الان در واقع در موضع ضعف طرفهای متعهد ایران قرار داره.
آقای شریعتی، فکر میکنید غربی ها با اتخاذ این سیاست یک بام و دو هوایی که در خصوص همین موضع انرژی هسته‌ای در برابر ما در پیش روی خودشون گرفتن، میتونن به در واقع ادامه فعالیت حالا مشخصا تجاری خودشون با ما بپردازن و آیا این سیاست اونها تعارضی با رفتارها و ادعاهای قبلی خودشون با ما در مورد ایران نداره؟
عمل و شعار غربی‌ها که تعارض کامل هست دیگه. اونها بحث آزادی عمل، آزادی بیان، آزادی کشورها در تعیین حق سرنوشت خودشون رو دائما صحبت میکنن، اما در جاهایی که منافع ملی یک کشور با برنامه‌های اونها برای سلطه در جهان مغایرت داشته باشه، حتما کاری میکنن که منافع اون ملت در چارچوب مرزهاش، در چارچوب منافعی که برای خودش تعریف کرده، به خطر بیفته و اینو کشورهای مختلفی که حتی طرف تعهد اونها بودن، طرف معاهدات اونها بودن، الان اولویت اول آمریکا در مواجهه با کشورهای مختلف چین هست. چین که خب هیچ موضوعی از این جنس نداشته با آمریکا، اما به جهت اینکه منافع آمریکایی رو در جهان داره به خطر میندازه، اونها به عنوان دشمن شماره یک چین رو قرار دادن و دارن این خصومت رو با اونها انجام میدن. نشون میده که هر جای منافع آمریکایی‌ها به خطر بیفته، اونها هیچ پوششی رو قبول نمی‌کنن و تلاش می‌کنن که از هر ابزاری برای فشار وارد کردن به اون کشورها استفاده بکنن. اینها همه ابزار فشار برای حفظ منافعشون هست. با ایران هم همین گونه دارن برخورد می‌کنن. پرونده هست ایران فقط به عنوان یک ابزار برای این موضوع تلقی میشه، وگرنه الان رژیم قاسم صهیونیستی هم اعتراف کردن، هم در واقع افراد مستقل در جهان تایید میکنن که رادارهای اتمی رژیم صهیونیستی خطری برای کل منطقه و بلکه برای جهان هست، اما هیچ گونه فشاری رو به این رژیم وارد نمیکنن مجامع بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نشون میده که این ابزارها فقط برای ابزار فشار به کشورها استفاده میشه. من از این فرصت استفاده بکنم که ما در مجلس موضوع اجرای قانون رو داریم عنوان میکنیم، کمیته مشترکی بین کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون انرژی شکل گرفته، امروز هم جلسه داشتیم و برنامه هایی برای بازدید از تأسیسات، برای پیگیری موضوعات مذاکراتی و انجام تعهدات طرف غربی، بحث کاهش بازرسی ها داریم دنبال میکنیم که انشالله از موضوع اقتدار اجرای با دقت قانون مجلس رو دنبال بکنیم و امیدواریم که دولت محترم هم در این مسیر کاملا به دقت اجرای دقیق قانون رو مد نظر قرار بده که انشاءالله همینطور هم خواهد.
سپاسگزارم از جناب عالی آقای شریعتی که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگوی من بود با آقای مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص ادعاهای رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره لزوم بررسی‌های جدی‌تر از تأسیسات هسته‌ای ایران. بله، بخش پایانی که قرار هست وارد گفتگو بشیم با یکی دیگر از کارشناسان مربوطه، نگاهی به جایزه هنر انقلاب اسلامی به انگیزه معرفی 14 نامزد این جایزه هست که در این خصوص وارد گفتگو میشیم با آقای مجددین معلمی، معاون هنری حوزه هنری. آقای معلمی سلام، شب عالی بخیر.
علیکم السلام، خیلی ممنون از فرصتی در اختیارم گذاشتید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بفهمید اصولا و اساسا این جایزه هنر انقلاب اسلامی چگونه رویدادی هستش، کی انجام شده، در چه رشته هایی و با چه ویژگی ها و مشخصه هایی برگزار میشه؟
خیلی متشکرم. این سال هفتمین سالی است که جایزه هنر سال انقلاب
بله
بررسیش اتفاق میفته. معمولا از اواسط اسفند ما یک نظرسنجی رو از مجموعه فریختگان، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه هنر انجام میدیم و طبق یه شاخصهایی که داریم که اون شاخصها مهمترینش این است که اثری که در اون سال تولید شده بتونه اقبال عمومی رو داشته باشه و جریان سازی عمومی داشته باشه، یا اینکه فعالیتی که اون فرد انجام میده گستره مردمی و دربرگیری مردمیش گسترده باشه و به نحوی باشه که عموم مردم بتونن از حالا یا فعالیت‌های آموزشی در عرصه هنر انقلاب یا فعالیت‌های تولیدی در عرصه هنر انقلاب استفاده کنن. لذا مهمترین
آقای معلمی
توجه به افکار عمومی و دیده شدن اون اثر هست و خود ما داوری مستقل به اون معنا نداریم. لذا اگر کتابی رو انتخاب میکنیم به عنوان کتاب برتر، حتما کتابی است که به لحاظ تیراژ در اون سال یا به لحاظ اکران در اون سال اکران موفق، تیراژ موفق یا بیشتر دیده شده باشه و اون اثر مهمی در عرصه هنر انقلاب بوده باشه.
بله.
محدودیت رشته هم نداره، طبیعتا هر سال مثلا هنرمندان خاص خودش بودن در رشته.
آقای معلمی ارتباطتون، آقای معلمی عذرخواهی میکنم، تو بخشای ما صدای شما رو نداشتیم، اگر یک جاست به صورت ساکن بیستید سپاسگزار میشیم.
خواهش میکنم، ببخشید من تو جاده بودم.
آها،
خواهش میکنم. نمیدونم خواهش. کجا بحث رو دریافت نداشتیم.
نه، اکثرش رو داشتیم، یه جاهایی قطع و وصل میشد.
خواهش میکنم.
خواهش.
عرضم این بود که مهمترین به اصطلاح ملاک ما برای انتخاب اون موفقیت اکران یا موفقیت تیراژ یا موفقیت دیده شدن فضای عمومی بوده که یک اثر هنر انقلاب باید داشته باشه و به خالق اون جز نامزدها قرار میدیم و بعد یک مثلا رأی‌گیری رو از یک جمع تقریبا 200 نفره از نخبگان، مدیران ارشد فرهنگی، پیشکسوتان عرصه هنر انجام میشه و نهایتا یک نفر به عنوان چهره هنر سال انقلاب در روز 20 فروردین به مناسبت روز شهادت شهید آوینی و روز هنر انقلاب به مردم معرفی میشه.
بله. این ترکیب هیئت داوران چگونه هستش و از چه اعضایی تشکیل شده؟
عرض کردم هیئت داوران به معنایی که کیفیت آثار رو بسنجن ما نداریم. ما تقریبا یک آکادمی داریم از مجموعه از فریستگان و مدیران ارشد و
بله.
هنرمندان که از اونها نظرخواهی میشه. جمعی برایندی که از این نظرخواهی استفاده میفته اونها نامزدها انتخاب میشه و بعد میاد در اون فضای 200 نفره از برترین افرادی که در عرصه هنر انقلاب کار کردن یا فرهنگیانی که به حال شناخته شده هستن، طبق نظر و رأی اونها چهره هنر سال انتخاب میشه.
این رشته و رشته هایی که شما افراد میتونن در واقع اثر خودشون رو در اونجا به معرض نمایش بگذارن،
بله،
تو چه زمینه‌ای هست؟
هیچ محدودیت زمینه‌ای نداشته. یعنی مهمترین، عرض کردم، شاخص این است که اون اثر در اون سال اختصاصاً دیده شده باشه. یعنی وقتی شما اسم اون اثر رو میبرید، حتما خالق اون اثر کارش دیده شده باشه. بعضی وقتا ما کار رو زیاد میبینیم، اصلا در عرصه هنر تجسمی شما ممکنه یه پوستر رو زیاد دیده باشید ولی ندونید خالقش کیه. لذا اسم اون خالق به عنوان نفر برتر اعلام میشه و به تعبیر دیگه‌ای موفقیت در دیده شدن یکی از شاخص‌های مهم این انتخاب.
سپاسگزاریم از جناب عالی. انشالله که شاهد رشد و اعتلاء هنر در واقع انقلاب اسلامی ایرانمون در همه زمینه‌ها باشیم.
ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
شب شما بخیر و خدا
نگهدار.
در بخش پایانی گفتگو کردم با آقای مجددین معلمی، معاون هنری حوزه هنری، در خصوص نگاهی به جایزه هنر انقلاب اسلامی و انگیزه معرفی 14 نامزد این جایزه. اما همراه شما هستم با چند خبر. مشکل توزیع مرغ نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بیعملی. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل توزیع مرغ نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بیعملی است، گفته عدم توزیع مناسب ارز دولتی و کاهش قدرت خرید مردم گوشت قرمز و مرغ رو از سفره مردم حذف کرده. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکنه وضعیت تأمین برخی کالاها مناسب باشه و این وظیفه دولت، در ادامه گفته که نشست فعلی به منظور حل تمامی مشکلات نیست. بنابر پیشنهاد دولت در سالهای گذشته وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدن و دولت موظف بوده وظایف اونها رو تفکیک و مشخص بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و صرفاً تابلوی این وزارتخانه عوض شد. لذا این مشکلات نتیجه ضعف مدیریت و بیعملی است. الحاق تجهیزات جنگ الکترونیک به نیروی دریایی سپاه. آیین الحاق تجهیزات جنگ الکترونیک به نیروی دریایی سپاه صبح امروز با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد. در ششمین آیین الحاق تجهیزات به نیروی دریایی سپاه، سامانه‌های بومی جنگ الکترونیک شامل سامانه‌های راداری، ناوبری، پایش و اختلال و شبیه‌ساز که قابلیت‌های جدید و تعیین کننده‌ای را در اختیار یگان‌های رزم نیروی دریایی سپاه قرار می‌دهن، با فرمان سرلشکر سلامی به این نیرو الحاق گردید. این تجهیزات توسط متخصصان توانمند داخلی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته شده. ستاد تنظیم بازار اختیاری در رابطه با تنظیم بازار نداره. آقای علیرضا رزم‌حسینی در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق مجلس که با موضوع بررسی توزیع و تامین کالاهای اساسی برگزار شد گفته وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ رو در اختیار ما بگذاره تا توزیع بکنیم، ولی متاسفانه بخشی از مرغ خارج از شبکه توزیع به بازار میاد و قیمت مصوب در اون رعایت نمیشه. رزم حسینی در ادامه گفته همچنین مقرر شده برای رفع نیاز بازار مرغ 50,000 تن از این محصول به کشور وارد بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته با اینکه این موضوع جزو وظایف وزارت صنعت نیست، اما تأمین میوه برای مردم صورت گرفته و در حال حاضر پرتقال و سیب با قیمت 11 تا 12,000 تومان عرضه میشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه امشب هم با ما بودید و برنامه بدون خط خوردگی رو دنبال فرمودید. خوشحال خواهیم شد از اینکه ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 در اختیار شما هست و خواهد بود و همینطور میتونید از طریق شماره تلفن نامآشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال کنید. خب ممنون و سپاس از اینکه برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید. من در این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم، اما همچنان با شما عزیزان خواهم بود. دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. شما خوبان میتونید برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی با آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمید. این کانال با آدرس @ رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی میتونید به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بفرمایید. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 20:08 شب، همچنان با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و دعوتون میکنم تا لحظات دیگه شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید که اختصاص داره به روز بزرگداشت پروین اعتصامی، مضامین و مفاهیم شعر پروین اعتصامی و بحث همگانی کردن اخلاق شایسته با نگاهی به آثار پروین اعتصامی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با